بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان محترم. در این جلسه دوست دارم که نگاه برخی از اندیشمندان جهان اسلام رو به مسئله ایمان و اینکه جوهر و ماهیت ایمان چیه، بزرگ مردان جهان اسلام در حوزه پرداختن به مسائل اخلاقی و ایمانی و معنوی، آقای ابوالحسن ندوی هست، اهل هندوستان. ایشون کتابای بسیاری رو در این زمینه نوشتن، در حوزه دعوت، در حوزه فکر اسلامی و در باب ایمان و تزکیه. یکی از کتابای ایشون رو من در جلسات قبل شاید یکی دو بار جلوی دوربین خدمت عزیزان نشون دادم که همون تزکیه و احسان هست. در این کتاب ایشون میاد راجع به یه تقسیم بندی صحبت میکنه، میگه فقه دیانت به دو بخش تقسیم میشه، فقه ظاهر و فقه باطن. ایشون میگه که ما در جهان اسلام هم از حیث معرفتی و پژوهشی و علمی و هم از حیث تجربی و اجرایی در بین مردم مسلمان بیشتر روی فقه ظاهر تاکید داشتیم، یعنی ما بیشتر به احکام توجه داشتیم. من در جلسات قبل خودم هم به این نکته اشاره کردم، اما ایشون به شکل ویژه در همون کتابی که خدمت شما عرض کردم روی این نکته تاکید میکنه که ما بیشتر به فقه ظاهر توجه کردیم و از فقه باطن غافل شدیم. ایشون در مورد فقه ظاهر میگه که مثلا قیام، رکوع، سجود، ظاهر روزه گرفتن، ظاهر حج کردن، ظاهر اذکار رو تکرار کردن، ظاهر قرائت قرآن رو انجام دادن و به جا آوردن، اینها مجموعه ظواهر دیانته که زیر عنوان کلان فقه ظاهر وارد میشه. اما فقه باطن چیه؟ ایشون در مورد فقه باطن میگه مثل ایثار، مثل خشوع، مثل اخلاص، مثل استقامت، مثل عشق، مثل حیا، مثل خوف، مثل رجا و شوق و امید، و این مسائل رو تحت عنوان فقه باطن مطرح میکنه. در ادامه ایشون گریزی میزنه به یکی از آیات مهم قرآن در سوره جمعه. در آغاز سوره جمعه آیه بسیار زیبایی هست که راجع به هدف از بعثت پیامبر علیه السلام قرآن صحبت می کند. می فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. میگه خداوند در بین کسانی که چندان سوادی هم به اون شکل نداشتند و ناآگاه بودند یک رسولی از بین خودشون مبعوث کرد. یتلو علیهم آیاته، شروع میکنه به برشمردن وظیفه های اصلی این پیغمبر علیه السلام. اولین وظیفه را یتلو علیهم آیاته، میگه این قرآن رو که بر پیامبر نازل کردیم، این متن این قرآن رو به اونا میرسونه. یتلو علیهم، متن قرآن رو به اون امت تحویل میده. بعد میفرماید و یزکیهم، و آنها را تزکیه میکند. و یعلمهم الکتاب، و به آنها کتاب را آموزش میدهد. و الحکمه، و حکمت را آموزش میدهد. آقای ندوی میگه که این و یزکیهم همون نهادینه کردن مسائل معنوی ایمان و عناصر اصلی ایمان در درون هست. این که انسان علاوه بر این که متن کتاب را یاد میگیرد و علاوه بر این که یعلمهم الکتاب، علم به کتاب از حیث تئوریک، از حیث معرفتی، از حیث پژوهشی دانش پیدا میکنه به این قرآن، و علاوه بر این که والحکمه، حکمت را آموزش میبینه که چطوری این دین به نسبت هر زمانی چه فتواهایی باید وجود داشته باشه، چه اجرائیاتی باید داشته باشه، چه زمینه هایی باید براش فراهم بشه، میگه علاوه بر اینا خود این انسان باید در درون خودش، در روح و روان و جان خودش از مؤلفه های ایمان برخوردار باشه. این که ما اون چیزی رو که یاد گرفتیم، اون چیزی رو که ارزشش رو متوجه شدیم، اون چیزی رو که مقدس میپنداریم، اخلاقی میپنداریم، برایش احترام قائلیم رو درونی بکنیم، با احساساتمون آمیخته بشه، با غیرتمون عجین بشه، با روانمون همسو بشه، با روحمون همزاد بشه و ما کاملا اونو زندگی بکنیم با تمام وجودمون که عبارت از فکر و روح و روان و احساس و سایر مؤلفه های وجودیمون هست، با اونا این پیام رو زندگی بکنیم. این نیاز به تزکیه داره. مثلا این که انسان بفهمد که فروتنی خیلی ارزشمنده یا علاقمندی به انسانهای مؤمن، محبت انسانهای مؤمن خیلی مهم و خوبه. خب این یه مسئله است. این که انسان بداند که باید خدا را خیلی دوست داشته باشد، خب این یک مسئله ایمانی البته و در حوزه معرفته. این که فقط انسان علم پیدا میکنه که باید خدا را بیشتر از هر کس دوست داشته باشه. اما این که انسان در واقع عملی با احساساتش واقعا خدا رو بیشتر از هر کس دوست داشته باشه، این یک تجربه ایمانیه. این فراتر از علمه. ما خیلی چیزها رو قبول داریم، باور داریم، صادقانه هم باور داریم. این یه مرحله ابتدایی از ایمانه. اما اون چیزی که بهش باور داریم در درونمون هم هست، این که تجربه بکنیم محبت رسول الله را علیه السلام، این که تجربه بکنیم محبت و عشق به الله رو، و این که در طول روز لحظاتی که ذکر الله نمی کنیم، از یاد الله غافل می شیم، دلتنگ بشیم، و وقتی ذکر الله می کنیم، یاد الله می کنیم، در مساجد الله حضور پیدا می کنیم، حس آرامش پیدا بکنیم و با اون به نوعی از استقرار و ثبات برسیم، این یه چیزیه که به تجربیات درونی انسان ارتباط داره. این که تا چه اندازه ایمان وارد قلب انسان شده. قالت الاعراب آمنا، اعراب گفتن که ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمنوا، به آنها بگو که شما ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگویید که ما اسلام آورده ایم. یعنی همین ظواهر رو پذیرفتیم، همین مسائلی که توضیح دادی رو متوجه شدیم و حالا میخوام که دنبالش بریم. اما اینکه تا چه اندازه این درونی شده باشه، یا به قول این آیه در سوره جمعه و یزکیهم، وارد درون انسان شده باشه، انسان بر مبنای اون تزکیه شده باشه، این یه داستان دیگه است که قرآن در ادامه میفرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، و این ایمان هنوز وارد قلب شما نشده. ایمان جاش تو قلبه. قلب هم مرکز فرماندهیه. پیامبر علیه السلام میفرماید الا ان فی الجسد مدغه، آگاه باشید که در درون شما یک پاره گوشتی هست. الا ان فی الجسد مدغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر این پاره گوشت، اگر این قلب در درون شما این اصلاح بشه، تمام سکنات و رفتار و اخلاقیات شما اصلاح میشه. این قلبه که محل اخلاصه. ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم، خداوند به اجسام شما و بدنهای شما نگاه نمی کند و نه به قیافه های شما، بلکه ینظر الی قلوبکم، لیکن خداوند نگاهش به قلب شماست. چون این قلبه که مرکز تواضع، فروتنی، خشوع، اخلاص و محبت الله و رسول و دلسوزی در حق نیازمندان، فقرا و مساکین هست. این قلبه که منبع تمام اخلاقیات خوب هست. لذا خداوند قلب رو که مرکز ایمان با تمام عناصرش هست، معیار نجات و رستگاری و نمره خوب گرفتن در فردای قیامت میداند. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، میگه روزی که هیچ زن و فرزند و مال و منالی باعث نجات شما نمیشه مگر اون کسی که با قلب سالم سراغ خدا میاد. پس قلب محل ایمانه و ایمان باید وارد قلب بشه و ایمان باید از مرحله دانستن و تحویل گرفتن و توضیح دادن و آموزش دادن و تکرار کردن با زبان فراتر بره و وارد قلب بشه. لذا ابوالحسن ندوی میگه که این مسئله بر اساس آیه سوره جمعه تحت یکی از وظایف مهم رسالت قرار میگیره و اون تزکیه است. ایشون در ادامه میگه که در جهان اسلام همانطور که گروه های زیادی برای تبیین و توضیح و بسط مسائل ظاهر دیانت یا فقه ظاهر تلاش کردن که این تلاش قابل تقدیره، خیلی هم خوبه، و در اثر این تلاش ها یک سری کتاب های مربوط به احکام و فقه و این مسائل به وجود اومده و اشکالی هم نداره. طبقه به نام فقها به وجود اومدن، فتوا دادن، به مردم راهنمایی کردن، مردم رو در مورد سوالاتشون مربوط به قالب و ظاهر دیانت به هر حال رهنمون شدند. اما چه کسانی به تزکیه پرداختند؟ تکلیف تزکیه که لب دیانت است، جوهر دیانت است، باعث نجات انسان می شود رو کی باید روشن بکنه؟ چگونه انسان شکر بکند؟ چگونه تبدیل به شاکر بشود؟ چگونه انسان تبدیل به ذاکر بشود؟ همیشه خدا در ذهنش باشد. چگونه انسان متواضع و فروتن بشود؟ چگونه انسان از بخل فاصله بگیرد و دارای جود و کرم بشود؟ خصلت جود و کرم، بخشندگی جزوی از روح و روانش بشود. چگونه انسان طوری بشود که محبت الله و رسول وارد قلبش بشه، طوری که در تمام سکنات و رفتارش خودش رو نشون بده، طوری که از اعماق درونش احساس بکنه که خدا و رسولش و مؤمنین رو دوست داره. چطوری انسان از نفاق فاصله بگیره، از دورنگی فاصله بگیره و به اخلاص و یکرنگی و سبغت الله، رنگ خدایی و ربانیت نزدیک بشه. که جالب اینه که اسم کتاب ابوالحسن ندوی که من گفتم تزکیه و احسان، در اصل عربیش ربانیتون لا رهبانیه. پس اینا رو با هم جمع‌بندی میکنه، میگه که اون چیزی که در حدیث پیامبر که ما خوندیم، حدیث جبریل که میگوید که جبریل از رسول الله صلی الله علیه و آله میپرسد راجب اسلام و راجب ایمان و راجب احسان، میفرماید که اونجا احسان مساوی است با همین تزکیه‌ای که در سوره جمعه تحت وظایف مهم رسالت مطرح شده. پس وظایف پیامبر علیه السلام تحویل دادن اصل کتاب و سنت به مردم هست، متن کتاب و سنت، و وظیفه دومش گفته بود که یعلمهم الکتاب، کتاب رو بهشون آموزش میده، که خود این احادیث در خدمت آموزش کتاب هست. خب ما تا اینجا متن کتاب رو تحویل گرفتیم و علم رو کتاب رو مثلا داریم کار میکنیم، و بعد میگه که حکمت این متغیرات هست که ما به نسبت گذر زمان، تغییر مکان، تغییر جغرافیا، تغییر فرهنگ تشخیص بدیم که دین به نسبت زمان ما چطور میشه. در زمان ما فلان مسئله باید به چه شکلی اجرا بشه، فلان مسئله باید چطور باشه، حالا زکات یا معاملات جدیدی که به وجود میاد، معاملات قبلی که تغییر درش اتفاق میفته، بعضی مسائل عرفی که تغییر درش اتفاق میفته اینا. اما تزکیه چیه؟ تزکیه همون احسانه، یعنی ما مسائل ایمانی رو، مؤلفه های ایمانی و اخلاقی و معنوی رو درونی سازی بکنیم. این انعکاسی بود از تفکرات آقای ابوالحسن ندوی که بعد از عمری دعوت و تلاش به رحمت خدا رفتن چند دهه پیش و کتاب های تاثیرگذاری در این زمینه داشتن و دارن که کتاب هاشون دوستان میتونن در اینترنت دنبال بکنن. شخصیت بعدی که من میخوام ازش در باب ایمان نقل قول بکنم خدمت شما عزیزان، آقای دکتر قرضاوی هست که من کتابش رو نقش ایمان در زندگی خدمت شما معرفی کردم، اما میخوام امروز عباراتی از کتاب ایشون رو خدمت عزیزان بخونم تا با دیدگاه ایشون راجع به ماهیت ایمان آشنا بشیم. ایشون در این کتاب صفحه 19 میفرماید که می‌فرماید معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط به زبان بگوییم مؤمن هستیم. چه بسیارند منافقانی که به زبان گفتند ایمان آوردیم. خداوند می‌فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. ترجمه: و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز آخرت ایمان آورده ایم، در حالی که به هیچ وجه ایمان نیاورده اند. خدا را و کسانی را که ایمان آورده اند فریب میدهند، در حالی که جز خودشان را فریب نمیدهند. آیه 8 و 9 از سوره بقره. در ادامه قرضاوی میفرماید معنی و مفهوم ایمان تنها این نیست که اعمال و مراسمی را که مسلمانان از روی عادت انجام می‌دهند ما نیز انجام بدهیم. چه بسیارند شیادانی که به نیکوکاری و کارهای خیر و شعارهای بندگی و دینداری تظاهر می‌کنند، حال آن که در قلب‌هایشان اثری از آبادی، خیر و صلاح و اخلاص برای خدا وجود ندارد. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین قصد دارن خدا را گول بزنند، در حالی که خدا گولشان میزند. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وقتی به نماز برمیخیزند با حالت تنبلی و بیحالی و عدم اعتقاد یک نمازی که میخوانند. یراؤون الناس، نمازشان هم برای ریا در حضور مردم هست که خودشان را جا بزنند که مثلا ما نمازخوانیم و دین داریم. ولا یذکرون الا قلیلا، اینها یاد خدا نمی کنند جز اندک که دیگه در معرض یاد خدا قرار بگیرن. اینا کسانی هستند که عزیزان دلشون ذره برای خدا هم تنگ نمیشه، یاد خدا هم نمی کنند، در معرض ذکر خدا هم قرار ندارن و غالب کارهاشون کارهایی که از سنخ خدایی بودن به دور هست. ادامه میدهد آقای قرضاوی معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که ما شناخت ذهنی از حقایق ایمان پیدا کنیم. چه بسا مردمانی که حقایق ایمان را شناختند اما هرگز ایمان نیاوردند. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. آیه قرآن میخونه، ترجمهش این میشه که با آن که به جان آنها را دریافته و شناخت پیدا کرده بودند از روی ستم و برتری جویی با سماجت انکار کردند. می کامل می شناختن ایمان رو، خوب هم می فهمیدن ایمان چیه، اما با این حال ایمان نیاوردن و ایمان رو انکار کردند. یعنی اون تزکیه و اون احسان که اون مسائل ایمانی رو من با اعماق قلبم بپذیرم، وارد احساساتم بشود، روی انواع رفتار من تأثیر بگذارد، اون رو کم داشتن. اینها نشان دهنده اینه که باطن ایمان و ماهیت ایمان و مغز ایمان همین چیزیه که ایشون داره روش تاکید میکنه. در ادامه میفرماید تکبر و حسد و دنیا دوستی آنان را از ایمان داشتن به چیزهایی که یاد گرفته بودند و پس از آن که حتی به طور کامل برایشان روشن شده بود مانع گردید. باز در ادامه آیه از قرآن میخواند آیه قرضاوی میفرماید که و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. خیلی عجیبه، بعضی از اینها حق رو کتمان میکنن در حالی که میدانن که حق است، در حالی که انسان میداند که درستش اینطوره، میداند که او رسول الله است، میداند که خدا هست، میداند که این نعمت ها از جانب خداست، میداند که خدا مخالف بی‌عدالتی است، میداند که خدا مخالف ظلم است، میداند که خدا مخالف حسادت است، مخالف تکبر است، مخالف استهزا و مسخره کردن و تحقیر کردن دیگران است، مخالف جادو و جنبل است، مخالف به جان مردم افتادن است. چطور یک انسان مؤمن در جامعه اسلامی با ادعای ایمان سراغ جادو می رود، سراغ طلسم می رود، سراغ نقش پهن کردن و کید برچیدن برای اینکه بنیان یک خانواده را در هم بریزد، بین دو تا زن و مرد رو اختلاف بندازه،
اونها رو به طلاق بکشونه، اونها رو به کدورت بکشونه، بین دو تا برادر مشکل درست بکنه، بین برادر و پدر مشکل درست بکنه، در حالی که میداند، مگه نمیداند؟ مگه طبق آموزش‌های ایمانی انسان این مسائل بدیهی و ضروری رو نمیداند؟ چطور انسان دلش میاد که دست به کار زشت بزند، اونم کار زشت رو تکرار بکند، اونم کارهای زشت بسیار بزرگ را به راحتی مثل یک لیوان آب خوردن بدون اینکه ککش بگزد، بدون اینکه شب عذاب وجدان بکشد، امروز مرتکب بشود، برای فردا هم شب نقشه بشیند؟ این علامت این است که انسان از ایمان تهی شده است، اشتباه گرفته است، دلش خوش کرده که ها منم خب پدر و مادرم که مسلمان هستن، منم مسلمان به دنیا آمدم، اسمم محمد گذاشتن، ها گاه وقتی هم مسجد میرم، من که خدا رو قبول دارم، پس من ایمان دارم. این مشکل اینه، مشکل اینه دوستان، که ما ایمان کاذب را سر جای ایمان صادقانه گذاشتیم و به همون دل خوش کردیم و میگیم که چون من اعتقاد دارم، اسمش هم اعتقاد گذاشتیم، چون اعتقاد دارم، یعنی تو ذهنم قبول دارم که محمد رسول خداست، خدا هست، به ملائکه رو قبول دارم، پس تمام شد، من دیگه اونجا اهل ایمانم و میرم اون طرف. در حالی که آقای قرضاوی میگه قرآن، به شهادت قرآن، اینها این باور داشتن ها ایمان نیست. و من هم در جلسه قبل اشاره کردم که این چیزا رو شیطان بهتر از ما مسلمان ها میدونست و اینا رو قشنگ هم یقین داشت که خدا هست و ملائکه هستن. شیطان خودش ملائکه رو از نزدیک دیده، ملاقاتشون کرده، باشون حرف زده. خب انسان به این چیزا نباید پس دل خوش بکنه. حقیقت ایمان، قرضاوی ادامه میدهد، تنها یک کار زبانی یا یک کار بدنی یا یک کار ذهنی نیست. ایمان در حقیقت یک عملکرد روانی است که در اعماق روان انسان نفوذ میکند و تمام زوایای وجود انسان، یعنی ادراکات و اراده و وجدان او را تحت شعاع قرار میدهد. دقت کردیم؟ ایمان وارد وجود من میشه و افکار من ایمانی میشه، رفتار من ایمانی میشه، احساسات من ایمانی میشه. تا ظلم دیدم ناخودآگاه ناراحت میشم، تا حریم خدا شکسته بشود ناخودآگاه من نگران میشم، مضطرب میشم، میگم چه کار بکنیم که این حریم خدا خرد نشه، بی اخلاقی ها کمتر بشه، من چه کار بکنم که این مسائل معنوی بیشتر گسترش پیدا بکنه، چه کار بکنم که انسان ها حالشان بهتر بشه، چه کار بکنم که خانواده ها به همدیگه بیشتر وابسته بشن، همدیگه رو بیشتر دوست داشته باشن، چه کار بکنم که فرزندان بیشتر به پدرهاشون احترام بذارن، نه اینکه من برم مسیر حسادت و حقد و کینه و تکبر و خودستایی و خودپرستی و طمع‌ورزی. و من یه مقداری مال دارم، به حق جد من بسه، میخوام برم مال دیگران بالا بکشم، نعوذ بالله، که نمیدونم مالم بشه ده برابر، بعد در اون راستا دروغ میگم، شکایت میکنم، پرونده درست میکنم، شاهد جور میکنم، پارتی بازی میکنم، رشوه میدم. خب این چه سنخی با ایمان داره؟ چرا باید یک مسلمان فکر کنه که ایمان داره؟ چرا به هم دیگه باید دروغ بگیم؟ چرا باید به هم دیگه دروغ بگیم؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن. یه شخصی که داره زنا میکنه در حالت زنا نمیتونه مؤمن باشه، اون لحظه ایمانش ازش جدا میشه، شاید قبلش بوده، اون لحظه که میخواد ارتکاب اون کار زشت مرتکب بشه، اون لحظه که میخواد به همسر خودش در خونه خیانت بکنه، این خیانت ناموسی در این حد نمیتونه با ایمان جمع بشه. چرا باید ایمان رو دست کم بگیریم؟ ایمان در گرانبهای خداست، ایمان کارسازه، ایمان چارسازه، ایمان در روح و روان ما تأثیر میذاره. چطوری میشه که ایمان باشه انسان مرتکب همچی کاری بشه؟ مگر اینکه انسان با شهوت آلوده میشه، فکر میزنه، خیالات شیطانی تو سرش میاد، ایمان رو کنار میزنه، شیطان میگه یک طعمه آماده شد، الا عبادک منهم المخلصین. انسان از اخلاص دور میشه و به شهوات نزدیک میشه و طمع ورزی میکنه و ناگهان شیطان هم میاد کمک میکنه، هولش میده به اون سمت و مرتکب یک کار زشت به نام دزدی، به نام زنا، به نام خیانت، به نام نقشه آسیب زدن به یک مؤمن میشه و در اون حالت از ایمان جدا شده، مگر اینکه دوباره بعد از اون قضیه دوباره به حالت ایمان بر بگرده. لذا پیامبر علیه السلام می فرماید بادرو بالاعمال فتنن قطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا. دو تا نکته بسیار مهم در این حدیث گوهربار هست. یکی این که ماهیت ایمان میتونه بره بیرون بیاد داخل، ایمان واقعی، اون مغز ایمان میتونه بره میتونه بیاد. میگه شخص صبح ایمان داره شب بی ایمان میشه، شب ایمان داره صبح بی ایمان میشه. و اسم قلب که محل ایمان گذاشتن قلب، چرا گذاشتن قلب؟ گفتن چون زیاد دگرگون میشه و در زبان عربی قلب یعنی دگرگونی و ما باید مراقب قلبمون باشیم که این با ایمان داره زندگی میکنه یا بدون ایمان داره زندگی میکنه. و فکر نکنیم که اگه اسممون فلان چی گذاشتیم یا چند تا کار فقهی انجام دادیم پس یکسره ایمانمون تضمین شده است و ما در حالت ایمان داریم زندگی میکنیم. لذا میگه شخص صبح مؤمن میشه شب کافر میشه، شب مؤمن میشه صبح کافر میشه. چرا اینطور میشه؟ میگه یبیع دینه. خیلی عجیبه. نقطه دومی که میخواستم عرض کنم راجع به این حدیث، یبیع دینه، چیزی که علما همه گفتن، علمایی که به ابعاد گوناگون دیانت آگاهی داشتن روش تاکید کردن که لب دیانت ایمانه، فقه در خدمت ایمانه، اخلاق از ایمان تراوش میکنه. لب دیانت ایمانیته که منجر به اخلاقیات بسیار زیبا میشه. رضا میگه که وقتی شخص ایمانش را از دست میدهد یبیع دینه، دینش رو فروخته، دینش رو از دست داده، دیگه چیز زیادی نمیمونه از دیانت. وقتی انسان مراقب ایمان خودش نباشه دیگه نباید دل خوش بکنه به نمازی که داره میخونه. نماز وقتی مهمه که اون ایمان کنارش باشه، روزه وقتی مهمه که ایمان کنارش باشه. بذار میگه که رب قائم لیس له من قیامه الا السهر والعتب. بعضی از کسانی که قیام میکنن نماز میخوانن جز بیدار بودن بیخوابی و جز درد در پاهاشون چیزی رو حس نمیکنن، چیزی گیرشون نمیاد. و رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بعضی از کسانی که روزه میگیرنم از روزهشون جز همین که حس بکنن که گشنه شدن و تشنه شدن هیچ دیگه گیرشون نمیاد. منظور همینه که ما این اعمال و رفتارها را برای ایمان تشریع کردیم و قرار بوده اینا ایمان رو به وجود بیاره، محافظ ایمان باشه، بهانه هایی برای ایمان ورزی و ارتباط با الله باشه. اما انسان بیاد در فضای این احکام شرعی که بهانه هایی برای ایمان قرار بگیره اما خود ایمان رو دور بندازه، میفرماید که یبیع دینه بعرض من الدنیا. گر تو را در خانه جانان مهمانت کنند گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. اگر شما در یک خانه قرار بود که یک دوست بسیار خوب و مهربانی را ملاقات بکنی، اون خانه بهانه است. میگه مولانا تشبیه میکنه، میگه بدان که این خانه بهانه است، این مبل که گذاشته بهانه است، این لوسترها که آویزون شده بهانه است. اینجا شما اومدی که این دوست مهربان رو دمی ملاقات کنی، با او همدم بشی، با او در دل بکنی، با او حرفای خوب بزنی و الی آخر. میگه که گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش. حالا بر وجه همین تشبیه گول نمازتو نخور، نمازی بخون که تو رو مؤمن بکنه. گول قرائت قرآن نخور، غره مشو، طوری قرآن بخون که مؤمن بشی، در قرآن تدبر بکن، به معانی قرآن توجه بکن و عملیات تزکیه رو با قرآن خوندن انجام بده. قرآن بخون مثل که صحابه گفتن یک آیه میخوندیم میرفتیم بهش فکر میزدیم میرفتیم بهش عمل میکردیم. قرآن بخون از محبت حرف میزند، از تزکیه حرف میزند، از تواضع و فروتنی حرف میزند، از دلسوزی در حق مؤمنین حرفی زند. اینها رو برو بهش فکر بزن. تدبر واقعی این نیست که تو اون کلمه اینقدر گیر بکنی، متکلفانه تو اون جمله گیر بکنی. تدبر واقعی قرآن اینه که وقتی میگه که شما متواضع باش، فروتن باش، چشمان تو ببندی، فکر بزنی که متواضع هستی یا نیستی. فروتن هستی یا نیستی. اگر نیستی باید چه گلی به سر خودت بزنی، چه کار باید بکنی که متواضع بشی، اگر متکبری چطوری باید از این تکبر خلاصی پیدا بکنی. این تزکیه است و یکی از ارکان چهارگانه رسالت که در سوره جمعه اول سوره تو اون آیه که خوندم یکی از اون ارکان است، و بلکه بر اساس حدیثی که مبین قرآن است که میفرماید یبیع دینه بعرض من الدنیا، ایمان و نهادینه کردن ایمان در وجود و روان خودمون لب دیانت است و تمام فقهیات باید در خدمت این ایمان باشد، و هر جا فقهیات در خدمت مقاصد ایمانی نباشه معمولا علما اونجا رو متغیر میدونن و فتواهای جدید میدن و موضوع زیر بالا میشه برای اینکه هماهنگ با ایمان باشه. لذا مثلا من مثال میزنم، علما راجع به این که وقتی امام میگن که پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است که در نماز شما حتما سوره حمد بخوانید، ولی وقتی امام سوره حمد را به بلند میخواند و بعد بلافاصله یک سوره دیگر به بلند میخواند، آیا ما اونجا سوره حمد بخونیم یا نخونیم؟ خب بعضیا گفتن اون حدیث گفته که نماز تو بدون خوندن سوره هم درست نمیشه. ولی علمایی که به دنبال مقاصد ایمانی بودن و هدف دیانت رو فهمیدن، اونا میگن درسته اونجا گفته، ولی الان امام داره میخونه، فرقی نمیکنه، قرائت امام برای منم حسابه. چرا به این نتیجه رسیدن؟ گفتن چون وقتی ما قرآن میخونیم قرار ایمانمون زیاد بشه. خب وقتی قرار امام قرآن بخونه با صدای بلند، منم تو وسط قرآن خوندن اون خودم قرآن بخونم، اون مزاحم من بشه، من مزاحم اون بشم، بازم من یه فتوای فقهی مثال میزنم. خیلی ها دعواشونه که شب لیلة القدر 27-21 فلانه، رسول الله صلی الله علیه و آله یه راهنمایی کلی کرده که شبهای وتره و 10 شب آخره، تمام شد رفت. اگه قرار باشه که این جایزه برملا بشه به تو بگن الا بالله که حتما 27، خب دیگه چه معنی داره که تو اون 10 شب بشینی با خدا راز و نیاز بکنی، نیایش بکنی، ایمان پیدا بکنی، به تسکیه برسی؟ وقتی قرار باشه که یه نفر یواشکی سوالات لو بره به اون معلم پارتی بکنه، هر چی بکنه، یواشکی از یه جایی اون سال امتحانی رو در بیاره، دیگه این شخص کتاب رو مطالعه میکنه؟ وقتی هدف از امتحان مطالعه یک کتاب کامله برای اینکه من یه چیز از این کتاب یاد بگیرم، بعد میان به خاطر این یه امتحان برگزار میکنن؟ چرا آدم باید فکر بکنه که همون شخص میاد، همون معلمی که هدفش اینه که تو کل کتاب بخونی، بعد 10 تا سوال در آورده، میاد 10 تا سوال رو در اختیار تو قرار میده، که این معلم دلسوزه؟ این معلم الان به هدف خودش عمل کرد؟ خب اگر 10 تا سوال در خدمت من قرار بده، من کلا 10 صفحه بیشتر لازم نیست بخونم، کتاب 400 صفحه است، من دیگه کتاب لازم نیست بخونم. دقت فرمودید، دیانت به دنبال رسیدن به هدفه. تدبر برای اینه که ما قرآن کی میخونیم، به قول صحابه چند تا آیه که خوندیم، دسته ای از آیات که خوندیم، تأمل بکنیم که این چی گفت، این چی از من میخواد، این چه اخلاقیاتیه، چه نتایجی داره، چطوری باید به وجود بیاد، من هستم یا نیستم، چه تمرینی باید انجام بدم، از کی الگو برداری بکنم، چطوری تمرین بکنم، با چه مکانیزمی، درجات متفاوت داره، انواع داره، چقدر در من هست، چقدر نیست، اگه باشه چه تأثیری رو اون یکی میداره. نگاه کنید، این راجب فروتنی، راجب اخلاقیات، راجب شجاعت، راجب شهامت، راجب حق دوستی، راجب اخلاص، اگه ما به این چیزا گرایش پیدا بکنیم، به این ایمانیات واقعی توجه بکنیم، چقدر زندگی ما تحت تأثیر قرار میگیره، چقدر رابطه بین زوجین، رابطه بین فرزند و والدین، رابطه بین افراد درون اجتماع، رفتار مسئولین، رفتار بزرگترها، رفتار صاحبان قدرت چقدر عوض میشه. آقای قرضایی ادامه میده و بالاخره حتما باید آن شناخت عقلی و این پذیرش قلبی را یک حرارت وجدانی قلبی همراهی کند که بتواند آن انسان با ایمان را به عمل کردهای متناسب با اون ایمان برانگیزد و به پذیرش مبانی اخلاقی و رفتاری مشخص در رابطه با عقایدش وادارد و او را برای جهاد و ایثار با مال و جان و هستی و داراییش بسیج گرداند. یعنی یک انرژی تلمبار شده در انسان نهادینه میشه، انسان سرشار از انرژی میشه، و بعد این انسان اگه زورش به شهوت میرسه، انسان در حالت عادی، خب یه زنی یک کم زیباتر از زن خودش میبینه تحت تاثیر قرار میگیره. این شهوت در انسان غلبه پیدا میکنه. باید یک ایمانی باشه، حرارت باشه، وجدان باشه، انرژی باشه که انسان وقتی میبینه که میتونه چند میلیارد یک دفعه با یک جمله زیر بالا کردن بدزده، اختلاس بکنه، این ایمان میخواد که جلوش رو بگیره. این منافع که انسان به راحتی گذشت نمیکنه. این تجربه نخوردن هم همین تجربه است که گشنگی بالاخره به انسان فشار میاره. ایمان میخواد که انسان نخوره، بوی غذا را بشنوه، حس بکنه، ولی نخوره. آقای مولانا رحمت الله علیه از شاعران بزرگ و عارفان بزرگ جهان اسلام راجب این که ایمان وقتی وارد درون ما میشه با ما چیکار میکنه اشعار قشنگی خونده که من با اشعار ایشون این صحبت ها رو خاتمه میدم. میفرماید که پس شدن اشکسته اش آن صادقان، لیک کو خود آن شکست عاشقان. عاقلان اشکسته اش از اضطرار، از روی عقل خدا را پرستیدن، یعنی فقط عقل محض باشه، میگه این در اثر اضطراره، میری یک کاره هم انجام میدی. عاقلان اشکسته اش از اضطرار، عاشقان اشکسته با صد اختیار. این بندگی عاشقانه است، بندگی با ایمانه. عاقلان است بندگان بندی اند، با بند بستنشون. عاقلان است بندگان بندی اند، عاشقان است شکری و قندی اند. این که از روی اوج محبت و خشوع انسان خدا رو بپرسته چقدر تفاوت داره با این که انسان ایمان وارد قلبش نشده باشه. بعد اقتباس از آیه قرآن میکنه مولانا، میگه اعتیاد ترهن مهار عاقلان، اعتیاد توان بهار بیدلان. میگه از روی عقل خدا رو پرستیدن، عقل محض یعنی بدون احساسات ایمانی، میگه این مهار عاقلانه، میگه اعتیاد ترهنه، ولی اعتیاد توان بهار بیدلانه. و در شعر بعدی مولانا میگه که شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. زان که تاریخ قیامت را حد است، تاریخ قیامت یه حدی داره، حد کجا؟ آنجا که وصف ایزد است. ولی اونجا که من میخوام تجربیات ایمانی در رابطه با الله رو توضیح بدم، اونجا کجا حد و مرز وجود داره، بی نهایت و بی کرانه. عشق را 500 پر است و هر پری، از فراز عرش تا تحت السری. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. اگر مؤمن بشویم، تزکیه بشویم، این نماز خوندن ها و کار خوب کردن ها و عاشقان زیستن ها و کمک کردن ها از درون ما خود به خود می جوشه. یعنی ما تا کمک به دیگران نکنیم مریض میشیم. همین که بخوام به دیگری حرف خوب نزنیم، حرف بد بزنیم، مریض میشیم. باید حرف خوب بزنیم. اگه صدقه نکنیم مریض میشیم، اینطوری میشیم. یعنی از ما خوبی ها میجوشه و اون وقته که ما تصویرگر الله میشیم. همونطور که در جلسات قبل گفتم، هستی از خدا جوشیده، این رحمت بیکران از خدا جوشیده، این خلقت زیبا، این لطف بی‌نهایت از خدا جوشیده. آیا انسان میتواند جلوه‌گر خدا باشد؟ وقتی انسان تصفیه بکند، ایمان را در درون خودش نهادینه بکند، بدون این که خودش بخواد یا نخواد ازش میجوشه، یعنی کیف میکنه. چطور شما وقتی به فوتبال علاقه داری، چطور بدون این که حواست باشه، به محض این که بیکار بشی، ساکتو بر میداری میری سر زمین فوتبال با بچه ها بازی میکنی و بعد یک ساعت هم میگذره بازی میکنی، خبرم نداری که یک ساعت چقدر گذشت، چقدر زود گذشت. ایمانم اینطوریه، همه کارهای خوب رو از روی فرط علاقه، از فرط محبت، از فرط عشق انجام میدی. میگه زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. کی رسن این خایفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. این اینایی که حالا باید با چوب و چماق و ترسوندن از جهنم بگی که آقا بیا حالا و دزدی نکن، بیا تالا فلان نکن، اینا به گرد ایمان واقعی نمیرسن که انسان نعوذ بالله حظش از ایمان، حظ به قول غزالی اصفهانی میکنم، غزالی این مثال رو میزنه که حظ انسان از ایمان حظ حیوانی باشد. حظ حیوانی همینه که مثلا به حیوان چوب میزنن میترسه میره اونور، چوب میزنن میترسه میاد اینور، که فقط بیایم همدیگر رو بترسونیم، اون بود خشنه و غضب خدا، اون چهره غضب‌آلود خدا رو بیایم اینقدر پررنگ بکنیم و هی تو منابر بگیم و فلان اینا، در حالی که اون غضب خدا کمتره، رحمت خدا خیلی وسیعه و انسان‌های مؤمن واقعی از روی وجدان، از روی علاقه، از روی ارتباط محبت‌آمیز با الله این کارا رو انجام میدن و از درونشون میجوشه و حس میکنن که دارن سبک و بی‌ارزش میشن وقتی بعضی کارا رو میکنن، و اگر بعضی کارهای خوب رو نکنن خیلی بی‌ارزش میشن، وقت داره تلف میشه، اینجور آدمی هستن. ولی خب بازم بعضی از انسان‌ها به دلیل اینکه رتبه‌ها وجود داره، به دلیل اینکه بعضی از انسان‌ها کلاس اولی هستن و در حق خودشون ظلم کردن، خب اون وجهه خشن هم وجود داره که جهنمی وجود داره و انسان‌ها رو میترسونن و اینا. ولی بعضی از انسان‌ها، به همین شبه همینجا پاسخ بدم و صحبت رو تمام بکنم، بعضی از انسان‌ها براشون همینجا شبه پیش میاد که آقا چه خبره؟ مگه ما انسان نیستیم؟ مگه ما احترام نداریم؟ یک قرآنی آوردید همش میگه که شکمتون رو پاره میکنیم و در جهنم شما رو میسوزانیم و این طور میکنیم و اون طور میکنیم و بابا چه خبره؟ این کجاش ربط به خدا داره؟ خدای مهربان، خدای فلان، خدای بهمان؟ در پاسخ به این مسئله باید گفت که درسته، همه این حرفا درسته، مخاطب بعضی صحبت ها بعضی آدم ها نیستن، بعضی از انسان ها درجهشون میره بالا، مخاطب این تهدیدات دستن نیستن، ذهنشون این چیزا نمیاد، تو این موضوعات اصلا نیستن، اینقدر عاشق خدا هستن، محبت خدا دارن و به دنبال کارهای خوب هستن که منتظر همچین تهدیداتی نیستن. ولی وقتی بعضی از انسان ها به راحتی هزار نفر میکشن، به راحتی یک هواپیما بلند میشه به یک بیمارستان که پر از سودک شلیک میکنه، وقتی همچین انسانهایی به وفور در هستی پیدا میشن که شکم انسانها را میلیونی، 100,000، 50,000 پاره میکنن، جنگ جهانی را میندازن، همچین انسانهایی را باید چه تهدیداتی کنترل بکنه؟ این به این طرف قضیه باید دقت کرد. اینطوری نیست که ما خیلی لطیف و نازک و با احساسات پاک یه جایی نشستیم بعد احساساتمون خدشه‌دار میشه که یک آیه ببینیم که مثلا همچی تهدید داره میکنه. ولی ما باید دقت بکنیم که همین انسان، همین من، سر از یه جاهایی در میارم که چنان پررو، طمع‌کار و خشن و قسی القلب میشم که جز همین آیات نتیجه نمیده. ما باید به اینا بگیم که پوستتون کنده میشه. ما باید به اینا بگیم که اگر از این کارتون دست نکشیدید، شما رو همینطور در آتش میندازن در میارن، در آتش میندازن در میارن. جهنم برای تهدید اینجور آدم هاست و هیچ راهی هم جز این نداره. این انسان باید تهدیدات سختی بشه. در حوزه قانون در همین کشورها هم اگر پلیس همه جا با مهربانی با همه کس حرف بزنه، یه نفر که اسلحه دستش گرفته میخواد حمله بکنه، شما نگاه کنید پلیس اونجا دیگه با مهربانی رفتار نمیکنه. نمیشه اصلا یک آدم وحشی با مجرد صحبت کنترلش کرد. لذا این حکمت خداست که بعضی جاها آیه ها غلیظتر میشه، تهدیدات سخت‌تر میشه و بعضی جاها مهر و رحمت خدا غلبه پیدا میکنه و به اوج میرسه. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
إلا الله ما لنا رب سواه.